بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح راجع به اولاد با شرحی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن. و اولاد تا 7 سال زیر دست مادر است و گفتار و کردار بلکه طرز غذا را به فرزند می آموزد و آینده او بستگی به نیکی و دانایی مادر دارد و بعد بیشتر زیر دست پدر و آموزگار است. توضیح که فرمودن اینه، دستوراتی که فرمودن اعم از این که دستورات بهداشتی است، پیشگیری است یا چیز دیگر، اگر ما قصد این که اطاعت امر است رفتار بکنیم 2 ثواب دارد، هم ثواب اطاعت امر هم فایده بردن از نتیجه که این عمل دارد. مثلا از مستحبات است که به خصوص نماز صبح را در اول وقت بخواهید، بعد تا طلوع آفتاب بیدار باشید، یعنی بین طلوعین را بیدار باشید و به خواندن قرآن و دعا و توجه به خداوند اوقات را بگذرانیم. حالا اگر ما این کار را به عنوان اطاعت امر بکنیم، هم فیض و اجر یک عبادت را بردیم و هم از هوای صاف صبح و از آن آرامشی که در اعضای انسان آن پدید می شود استفاده می کنیم. البته کسی هم که بیدار باشد ولی به این قصد نباشد یک ارزش دارد، چون از هوای صبح استنشاق می کند و لذت می برد. اما دیگر اجر معنوی ندارد. همه دستورات همینطور است. اگر به قصد اطاعت امر انجام بدهیم، هم آن نتایجی که فرمودن حاصل می شود و هم برای ما به منزله یک کار نیک و یک عبادت حساب می شود. در مورد فرزند هم فرمودن که باید رعایت هایی بکنیم که در آینده آن فرزند که به دنیا خواهد آمد خیلی مؤثر است. درباره آداب زفاف هم در کتب فقهی قدما که بیشتر است، هم کتب جدید هم کمتر است، تصریحی به آن هم وجود دارد، منتها به طور متفرق است. در بعضی اخبار هم هست که درباره هر کدام نتایجش را هم فرمودند که اگر در آن موقع زفاف بشود، آن فرزندی که به دنیا می آید این نقیصه را خواهد داشت. الان می شود گفت تقریبا بسیاری از بچه هایی که بیمار متولد می شود در اثر عدم رعایت این مسائل هست. پدر نقش مستقیم ندارد و در واقع وظیفه مراقبت فقط دارد. خیلی از روانشناسان مثلا در مکتب فروید گفتن که طفل بین 2 سالگی و 5 سالگی ناخودآگاهش نقش میگیرد. دانشمندان جدید با افتخار میگویند ابتدا ما چنین کشفی کردیم. البته نسبت به آنچه قدما خودشان میگفتند نظر آنها یک قدم به جلو بود، ولی ما اگر حتی در همین عمر به وحی الهی توجه کنیم، می‌بینیم که این دستورات تربیتی و بهداشتی را از قدیم داشته ایم. در قرآن می‌فرماید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. از ائمه هم رسیده است که فرمودن از سیدو سعید و فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. سعید و خوشبخت از شکم مادر خوشبخت است و شقی و شریر از شکم مادر شقی است. در واقع این معنایش اینه که مادر یعنی زن حامله اگر توجه به دستورات اسلامی دارد، این برای آن سعادتی است، چون هر کاری مادر می کند در نوزاد اثر دارد. این است که بارها خطاب به مادرهای حامله گفتم که خودتان همانطوری باشید که می خواهید فرزندانتان آنطور باشد، چه در زمان حال و چه بعدن. اگر می خواهید فرزندانتان آرام باشد، شما خودتان از هیجان و اینطور چیزها بپرهیزید. اگر نه او همانطور می شود. اگر می خواهید فرزندانتان مثلا سیگاری نشود، در آن ایام یا حتی بعدن هم خودتان سیگار نکشید. او از شما نقش می‌گیرد. در آیه‌ای که خواندم می‌فرماید او خداوندی است که شما را در رحم به آن نحوی که بخواهد صورت می‌دهد. از وقت انعقاد نطفه طفل در رحم است. در آنجا خدا چه می‌خواهد که می‌فرماید کیف یشاء، شما اگر اطاعتش کنید، خود آن اطاعت و آن دستوراتی که انجام می دهید نتیجه قهریش سعید شدنه که کودک هم سعید می شود. و اگر این کارها را نکنید، نه اینکه خداوند با شما بد است، نتیجه آن کار چنین است. و آنجا خداوند می فرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین، قوم فاسق را هدایت نمی کند. نه اینکه خدا نمی کند، خود همین فسق، همین تمرد شخص اثر منفی است. این است که در این ایام واقعا وظیفه مادر خیلی سنگین است، به این جهت که سفارش مادر را خیلی فرموده. کسی آمد خدمت یکی از حضرات معصومین، عرض کرد که من پدر و مادرم زنده هستند، به کدامشان خدمت کنم؟ فرمودند به مادر. دو مرتبه گفت، بعد از او باز فرمودند مادر. سه مرتبه عرض کرد، بعد از او فرمودند مادر. مرتبه چهارم گفتند پدر. این موضوع محدودیت و به اصطلاح محرومیت نباید حساب کنه. این اجری است که خداوند داده است. همه ما، همه نوع بشر را خداوند فرموده که مثل اعضای خانواده من هستند. اگر خدمت به آنها بکنید، رئیس خانواده یعنی خدا خوشنود می شود. در اینجا هم خداوند یکی از اعضای خانوادهش را به مادر سپرده، چون وقتی جنین به دنیا بیاید یک بنده خداست. همان مصداق فرمایش خود خداوند است که عضو خانوادهش است. پس در این مدت خداوند این عضو خانوادهش را به مادر سپرده. اگر دوستتان امانتی را به شما بسپارد، سعی می‌کنید در حفظش خیلی دقت کنید. حتی ممکن است در مورد خودتان آنقدر دقت نداشته باشید که در آن دارید. صحیحش هم همین است. این امانت به مادر سپرده شده و او این امانت را باید حفظ کند. می فرماید بعد هم که اولاد به دنیا آمد تا 7 سال زیر دست مادر است. اینجا منظور از زیر مادر، زیر دست مادر، حکم شرعی قضیه نیست، بلکه مصداق عملی آن است. چون در 7 سالگی بچه به مدرسه می رود، قرینه‌اش هم این که بعدش فرمودن که بعد از این ایام تحت تربیت پدر و آموزگار است. ولی تا قبل از این مدت که هنوز بچه کوچکه، مدرسه یا جایی نمی رود، رفتار مادر در او خیلی مؤثر است. البته از لحاظ حضانت شرعی، یعنی نگهداری فرزند در صورتی که اختلاف باشد و پدر و مادر از هم جدا باشند، دختر تا 7 سالگی و پسر تا 2 سالگی تحت حضانت مادر است و بعد تحت حضانت پدر قرار می گیرد، که البته هم شرعاً هم قانوناً اگر آن کسی که حضانتش با اوست صلاحیت اخلاقی نداشت، آن را از او می گیرند و به دیگری می دهند. به اصطلاح فقهی می گویند حضانت هم حق است هم حکم، یعنی آن که حضانت به گردنش است حقی است، اگر قبول نکند مجبورش می کند، از این جهت حکم است، ولی می توان این حق خودش را به دیگری واگذار کند و از این جهت حق است. به هر جهت تا 7 سالگی وجود مادر در تربیت بچه خیلی مؤثره. بعد از 7 سالگی پدر و آموزگار سهم اصلی را دارند. توجه به تربیت فرزند هم به طرق مختلف است، که حتی طرز غذا خوردن، طرز خوابیدن، طرز بیدار شدن را در بر می‌گیرد. اینها چیزهای معمولی زندگی، چون انسان در ضمن اینکه وجود مشترکی با حیوانات دارد، وجود اختلافی هم دارد. حیوانات به طور فطری چیزهای مربوط به فطرت را یاد می‌گیرند، ولی انسان باید مادر یادش بدهد. این است که مادر از این جهت نقش عمده‌ای در زندگی او دارد. البته حالا تألیف کتاب درباره تربیت کودک خیلی متداول است، ولی از اولین کتاب‌هایی که به عنوان تربیت بچه‌های کوچک 7-8 ساله نوشته شد، مرحوم آقای نورعلی شاه به اسم خوبی نامه مرقوم فرمودند. خود آن کتاب با مقتضیات امروز مطابقت ندارد، برای همان روز و زندگی آن ایام بود. زندگی حالا طوری دیگر است، ولی این ابتکار افتخارش با ایشان بود. چون افتخارات زیادی دارند، اما همین مرجعیتشان، نورعلی شاه بودنشان، برای همه افتخارات دیگر کافی است. ولی منظور این افتخار نیز به نام ایشان است، که از اولین کسانی هستند که برای بچه‌ها کتاب بنویسند و هم تشویقشان کنند به خواندن و به این طریق مطلبی یاد بگیرند. در اینجا اضافه کردند که آینده فرزند بستگی به هوشیاری و نیکی و دانایی مادر دارد. البته نه اینکه پدر نقش ندارد، چون در آن ایام هم خانواده تشکیل شده از پدر و مادر و این فرزند. در محیط خانواده هرچه ببیند یاد می‌گیرد، به خصوص اگر پسر باشد نگاه به پدر می کند و دختر باشد بیشتر از مادرش یاد می گیرد. بعد از تولد دوران شیر خوردن، به اصطلاح فصل یا رضا که در این ایام 2 سال کامل است. والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین. در این 2 سال مادر باز هم حالات زمان هم را باید داشته باشد. یعنی اگر مادر شیر می دهد باید رعایت کند. شیر مادر خیلی مؤثر. حتی در خبری آمده که مادر طفل کوچک را طرف چپ بخواباند. حتما دیده اید که دست چپ ما تنبلتر و کم طاقتتر است. ولی من مادرهای را دیدم که یک ناراحتی مثلا آرتروز دارند و نمی توانند بار سنگینی بردارند. ولی بچه‌شان را با طیب خاطر به دست چپ می گیرند برای اینکه صدای قلب مادر را بشنود. چون کودک به صدای قلب مادر عادت کرده است. همینطور بعد از وضع هم باز هم غذای طفل از مادر است. حتی معمولاً بنا به طب قدیم به طفل دارو نمی دهند مگر اینکه کسالت‌های خیلی شدید و حادی پیدا کنند. و اگر مادر بچه را شیر می دهد دارو را به مادر می دادم. و به اندازه لزوم این دارو در شیر مادر نیز پیدا می شود و به این طریق باید بچه را بزرگ کنند تا 2 سالگی. بعد از 2 سالگی از شیر می گیرند. این هم از مواردی است که در سرنوشت بعدی کودک خیلی مؤثر است. قبلا گفتیم در بعضی حیوانات ریز تولید نسل با یک موجود است، ولی در اثر حیوانات بالاتر یعنی پیچیده تر 2 موجود که اصطلاحاً به آن نر و ماده می گویند این وظیفه را به عهده دارند. البته خداوند تا کنون که ما می بینیم تصمیم نگرفته برای اینکه نسل بشر را مثل دایناسورها و خیلی حیوانات دیگر نابود کند. طبق نوشته تورات یکی 2 بار این تصمیم گرفته شد، یک مقداری هم عمل کرد مثل طوفان نوح که درست است که به امر خدا بود ولی میخواست بدها را از بین ببرد. این بود که به نوح فرمود تو و مؤمنین بباید در کشتی و من نجاتتان بده. در انسان هم که از حیوانات پیشرفته به اصطلاح بالاتر است تولید نسل از مردی و زنی است و چون زحمات این کار و زحمات نگهداری طفل و تولید نسل بیشتر به عهده مادر است، آیه قرآن هم همین دلیل به فرزندها توصیه کرده که همیشه رعایت حال مادر و بعدش پدر را بکند و می فرماید حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله و 30 شهر. مادر او را هم کرد با ناراحتی، چون زن حامله معمولاً به زحمت هست، و از هم را هم به ناراحتی انجام داد. بعد شیر داد. گو این که شرعاً وظیفه نیست که مادر شیر بدهد، ولی معمولاً خداوند فطرتی در آفریده که از حرام و واجب هم بالاتر است. هیچ مادری دلش نمی آید که فرزندش را شیر ندهد. و حمله و ساله 30 شهر، مدت حملش و شیر دادنش 30 ماه است. در تمام این مدت مادر به رنج و زحمت است. خداوند برای اینکه بندگان از وظایفشان کوتاهی نکند تولید نسل را در انسان به نحوی قرار داد که غیر از هدف تولید نسل یک هدف شخصی هم برای طرفین گذاشته است که خود به خود اینها در تولید نسل اقدام کنند. این هدف را خود پیغمبر هم در بیانی که ما در موقع خطبه معمولاً می‌خوانیم خطاب به مؤمنین می‌فرماید تناکهو تناسلو تکسران فإنی اباهی بکم امم من یوم القیامه ولو بالسقط، نکاح کنید، نسل بیاورید و زیاد بشوید که روز قیامت من به زیادی عده شما افتخار کنم. خداوند به طور فطری طرفین را کشانده است به اینکه تولید نسل کنند. اولا ثمره ازدواج است. بنابراین هم در ایجاد، هم در حفظ و هم در تربیت به عهده طرفین است که مواظب او باشند. البته این تا وقتی است که در سن کوچکی قرار دارد و الا وقتی به یک سنی رسید خود او باز وظایف خاصی دارد. در اینجا به مسئله فطرت و تربیت برمی‌خوریم. مسئله منشب از این بحث، مسئله وراثت. در مورد وراثت زیست‌شناسان خیلی بررسی کرده و می‌کنند. مثلا در مورد حیوانات، موش سیاه و سفید بررسی کردند تا 7 نسلش را فهمیدند که امکان این که اثر بماند هست. این قاعده در مورد انسان هم هست، چون انسان هم حیوانی است از حیوانات، منتها حیوان ناطق، ولی بدنش تابع قوانین حیوانی است. در اخبار آمده تا 7 نسل خوبی پدر و مادر در فرزند اثر می کنند و حفظش می کنند. از این طرف زیست‌شناسان برای بسیاری از حیوانات توانستن این مسئله را بررسی و آزمایش کنند، ولی در ذهن خود مردم این نکته بوده، کما اینکه در شعر عربی که مربوط به خیلی قدیم است میگوید باب هیق تدا عدیجون فلکران و من یشا بهی آیتون فما ظلم. عدی پسر حاتمه، او هم مانند پدرش سخاوت داشت. در این شعر میگوید که عدی در سخاوت به پدرش رفته و کسی که شبیه پدر است درست و بی نقص و عیب است. فما ظلمه یعنی خلاف قاعده نیست که این شبیه پدرش است. این اعتقادی بود، منتها قاعده اش را نمی توانستن و نمی دانستن تا کی اثر می کنه. احکام شرعی، گفتارهایی که بزرگان دین، پیغمبر، ائمه ما گفتند چنین است که اینها قوانین زیست‌شناسی یا روانشناسی یا روانکاوی را نگفتند، دستوراتی دادند که اگر ما این دستورات را اجرا کنیم همان قوانین در خدمت ما قرار می‌گیرد. اما اخیراً در یکی دو قرن اخیر بعضی ها به عنوان افتخار برای دانشمندان غربی این قوانین را ذکر می کنند. البته افتخار هم دارد، ولی اینجا که خواستن این افتخار را منحصر به آنها کنند غلط است، و الا دانشمندی افتخار دارد. بیشتر می گفتن که بچه خیلی چیزها را درک می کنن ولی بعدن یادش می رود. ولی فروید که بانی روانکاوی هست می گوین از 2 سالگی ذهن بچه آماده قبول اثرات خارجی است و از 2 سالگی اثر میکنن. این کشف علمی برای کسانی که در آزمایشگاه تحقیق میکنن پیشرفت بسیار خوبی است. ولی در دین برای ما نخواستن قاعده روانشناسی یا قاعده زیستشناسی بگوین. ما آمده ایم بندگی خدا کنیم، زندگی آرامی بگذرانی و بروی. قواعد علمی باید در خدمت ما قرار گیرد، ولی ما این اثرگذاری را عقبتر میبریم. میگوییم از دوران حمل و حتی از آن اولی که نطفه منعقد شود وجودی دارد که در آن اثر خارجی اثر می کند. در اینجا فرمودن وضعیت بدنی طرفه یا وضعیت روحی طرفه در شکل گیری کودک در روحیه کودک مؤثر است. در اخباری درباره حضرت موسی علیه السلام رسیده که گفته موسی علیه السلام قرار بود 8 سال برای شعیب چوپانی کند و دامادش بود. شعیب که استاد و سلف موسی بود به او گفت 8 سال قرارداد ما، اگر خواستی بنا به میل خودت 2 سال هم به آن اضافه کنی که 10 سال خیلی خوب است. که گویا حضرت موسی به عنوان مزدش یا به هر عنوان ایبری بود فرمود هر برهی که امسال سیاه و سفید زاییده شد مال موسی باشه. موسی پوستین وارونهی پوستین سیاه و سفیدی سر چوب کرد، تقلبم نیست، در گله داشت تا به اصطلاح موقع جفتگیری گوسفندان انجام شد. بعد که گوسفندان زاییدن همه گوسفندان آن سال اینطوری بودند. گوسفندان از این شکلی که مرتب آن را می‌دیدند تأثیر پذیرفتند. از خود همین داستان دانشمندان می‌دانند این قاعده را کسب کنند. ولی این آقایان محققین به بخشی غیر از آزمایشگاه توجهی ندارند. در داستان ملاقات ابو علی سینا با شیخ ابو سعید ابوالخیر آنقدر ابن سینا مشتاق بود که وقتی گفتن شیخ ابو سعید در حمام او هم رفت به حمام، نایستاد تا شیخ بیاید بیرون. آنجا سلام و اظهار ارادت کرد. حضرت شیخ فرمود که تو میگویی این تاسه حمام به واسطه قوه ثقلی که زمین دارد میآید پایین؟ ابو علی سینا گفت بله. شیخ اشاره کرد به تاس، تاس حمام بالا رفت و آن بالا موند. فرمود این چه میگویی؟ گفت این را ما دیگه نمیدانیم، خلاصه این از عقل ما بالاتر است. بعدم هم که از ابو علی سینا گفتن شما شیخ را چگونه دیدی؟ گفت آنچه من میدانم او میبیند. و از شیخ هم که پرسیدن ابو علی را چجوری دیدی؟ شیخ گفت آنچه ما میبینیم او میداند. منطبق با هم. حالا اگر آقایان به آن کسی که می‌بیند نه فقط به آن کسی که قواعدش را می‌خواند توجه کند، قاعده‌ای را کشف می‌کند. فطرت را باید با تربیت آراست. در حیوانات فطرت همه کاره است. مثلا بره که به دنیا می‌آمد کسی نیست یادش بدهد، بغلش کند، خودش بلند می شود و لنگ لنگان می رود، پستان مادر را می گیرد و شیر می خورد. حیوانات همان فطرت برایشان کافی است. اما چون بشر خلیفت الله روی زمین است، این قدرت را خداوند به او داده است که همین حیوانی را که فقط به فطرت عمل می کند تربیت کند. در این باره داستان های نقل است به صورت مباحثه بین دو نفر راجع به فطرت و تربیت. یکی از آن دو معتقد به فطرت بود و دیگری معتقد به تربیت. یکی از آنها دیگری را دعوت کرد سر شام. این دید که چند تا گربه شام به دست است و جلوی راه می رود و چراغ روشن می کند. این شعر حافظ هم شاید مربوط به همین شخص است. قره مشو که گربه یا عابد نماز را. دیگری وقتی این صحرا دید یک موش از جیبش در آورد و ول کرد. همه گربه ها دنبال موش دویده. قدرت فطرت و تربیت هر دو هست و بشر باید آن را بفهم. ببخشید.